خداحافظ. با اعلام ساعت 17:30 از پخش شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه دعوتتون میکنم دیگر برنامه زندگی این نوبت کاری، برنامه گفتگوی سیاسی رو شنونده باشید. برنامه است به مدت زمان 75 دقیقه. با این برنامه همراه میشیم.
نفوذ سیاسی، تحولات بین المللی، اسلام حراسی، بحران‌های منطقه‌ای و جهان،
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله،
اقتدار ملی. گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عصر بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز. همراهان رادیو گفتگو با برنامه گفتگوی سیاسی در خدمت شما خوبان هستیم. بررسی توان اروپا برای حفظ برجام موضوع این برنامه از گفتگوی سیاسی هست. از شما دعوت میکنم که ما را همراهی بفرمایید. 30,000-10,35 پل ارتباطی ما و شما در رادیو گفتگو. شما از طریق این سامانه پیامکی میتونید که در برنامه امروز مشارکت داشته باشید.
متعاقب خروج آمریکا از برجام، اروپایی ها با اتخاذ موضعی انتقادی نسبت به واشنگتن اعلام کردند که در توافق حسی با ایران باقی خواهند ماند و از آن روز بحث ها راجع به اینکه اروپا در عمل تا چه اندازه میتواند به این وعده پایبند بماند بالا گرفته است. نگاهی به روند وعده و وعید اروپایی ها به ایران برای حفظ برجام و بهره‌مندی ایران از آثار آن نشان می‌دهد، هرچند خروج آمریکا از برجام باعث ایجاد شکاف عمیق اروپا و ایالات متحده شده و اروپایی‌ها از فشارهای زیادی که طرف آمریکایی به آنها اعمال می‌کند به سطوح آمدند و حتی از برخوردهای رئیس جمهوری آمریکا احساس حقارت و سرخوردگی می‌کنند، اما تا کنون عملاً نتوانستند برای جبران این حقارت و سرخوردگی کاری از پیش ببرند. این در حالی است که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تمامی گزارشات خود بعد از توافق هسته‌ای پایبندی ایران به برجام را تایید کرده است. اروپایی‌ها آنقدر ضعیف عمل کردند که حتی نتوانستند دسترسی ایران به سویفت که یک سامانه اروپایی است را حفظ کنند. این نشان می‌دهد اروپا در برابر آمریکا امکانات و مقدوراتش محدود است. اگرچه اروپا بازیگر بزرگ و تاثیرگذاری است، اما به آن شکل نیست که اگر ایالات متحده تصمیم به انجام کاری یا انجام ندادن آن بگیرد، اتحادیه اروپا بتواند ضرورتاً تصمیم ایالات متحده را تغییر بدهد. ضمن اینکه اروپا در برخی مسائل مثل موشکی، منطقه‌ای، دفاعی و حقوق بشری و دموکراسی با جمهوری اسلامی اختلاف نظر دارد و در بعضی موارد دیدگاهش بسیار نزدیک به آمریکاست و حتی در مسائل حقوق بشری تندتر از ایالات متحده جهت‌گیری می‌کند.
عصر شما بخیر باشه همراهان گرامی. در گفتگوی سیاسی امروز بررسی توان اروپا برای حفظ برجام رو مورد بررسی قرار خواهیم داد. جناب سید علی ابراهیمی پژوهشگر سیاسی و آقای دکتر سهراب سعدالدین پژوهشگر مسائل اروپا در مؤسسه یوریکا مهمانان برنامه امروز هستند. آقای ابراهیمی سلام بر شما، خوش آمدید.
سلام علیکم. بنده هم در ابتدای گفتگو خدمت میهمان محترم برنامه‌تون سلام عرض می‌کنم، همینطور شنوندگان فهیم برنامه رادیو گفتگو.
درود بر شما آقای سعدالدین، عرض ادب و خیر وقت.
سلامت باشید. عرض ادب، سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون.
آقای سعدالدین بفرمایید که عملکرد طرف اروپایی رو در برجام شما چطور ارزیابی می‌کنید؟ چند دوره باید تقسیم بکنیم رفتار اروپایی ها رو؟ قبل از خروج آمریکا، بعد از خروج آمریکا، یک هفته، ده روز اخیر؟
عرض بکنم خدمتتون که حقیقتاً عمل کرده اروپایی ها فکر میکنم خیلی واضحه که به هیچ عنوان جای دفاع نداره. یعنی قبل از خروج دولت ایالات متحده از برجام، اروپایی ها خیلی وعده دادن که قراره که تلاش بکنن برای اینکه دولت ایالات متحده و شخص رئیس جمهور رو متقاعد بکنن که از برجام خارج نشه. خب گفتگوهایی داشتن، دیدارهایی داشتن، حتی سفر کردن در واقع به امریکا، ولی خب ما عملا دیدیم که دستاوردی نداشت این سفرها. یعنی دولت امریکا با بی‌اعتنایی تمام به یک در واقع معاهده بین المللی، حالا اگر نگیم در واقع به یک توافق بین المللی که تایید شورای امنیت سازمان ملل رو داره، به یک طرف خارج شد و احتمالا نگرانم نبود که قرار تبعاتی پس بده. بعد از در واقع خروج دولت ایالات متحده، خب ما بلافاصله دیدیم که خانم موگرینی که مسئول وقت در واقع سیاست خارجی اتحادیه اروپا بودن، ایشون موضع گرفتن، موضع تندی هم گرفتن تقریبا، ولی هرچه که زمان گذشت ما دیدیم که این موضع در واقع نرمتر و نرمتر شد. یعنی اروپایی‌ها اول یک موضعی داشتن که در واقع ما مقررات مسدودساز رو فعال خواهیم کرد، اجازه نخواهیم داد که تحریم‌های ثانویه ایالات متحده متوجه در واقع شرکت‌های اروپایی بشه، ولی خب عملاً و در عمل ما دیدیم که هی این موضع در واقع تلطیف و تلطیف‌تر شد. یعنی یه جایی رسیدیم که در واقع شروع کردن به این که ما هم نگرانی‌های مشترکی داریم با ایالات متحده، انگار که خیلی خودمونی بخوام بگم انگار که می‌خواستن دل آمریکایی‌ها رو به دست بیارن. و خب SPV که مکانیزمی بود که معرفی کردن برای اینکه بتونن در واقع تجارت، فرایند تجارت با ایران رو تسهیل بکنن، تبدیل شد به HSPV که مکانیزم بشردوستانه بود. HSPV تبدیل شد به INSEX، حتی برای اینکه INSEX رو میزبانی هم بکنن مردد بودن و دوچار شکاف بودن. و INSEX هم که خب خروجیش رو داریم میبینیم، در واقع INSEX اصلا قرار نیستش که تو بحث‌های تجاری به ما کمک بکنه، یه ابزار تسهیل کننده در واقع مبادلات مالی است که هنوز هم کما اینکه وزیر محترم امور خارجه کشورمون هم گفتن، مسئولان وزارت خارجه هم گفتن، هنوز هم اتفاق نیفتاده. بنابراین اگر بخوام جمع بندی
کنم، گفتم که به برجام خیلی ارتباطی نداره.
والا این همیشه گفت، یعنی عملا یک ابزاری رو ایجاد کردن که اصلا ابزار دور زدن تحریم ها یا مقابله با تحریم ها نیست. یعنی عملا اون اقلامی که اصلا ذیل تحریم ها قرار نمیگیره، مثل دارو و مواد غذایی، یه مکانیزمی ایجاد کردن که اون اقلام رو در واقع ما بتونیم پولشون رو دریافت بکنیم یا حداقل بتونیم خریداری بکنیم. نکته ای که اینجا خیلی جالب توجه اینه که حتی تو اینجا هم نتونستن تضمین بدن. یعنی یه سری بانک‌های اروپایی هنوز هم نگرانی هایی دارن و این فشارهای اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی، به ویژه کشورهای بزرگ اروپایی مثل آلمان و فرانسه که دغدغه حفظ برجام دارن، نتونسته بانک‌های اروپایی رو مجاب بکنه که در واقع با ایران کار بکنن و نتونسته تسهیل کننده مبادلات مالی باشه. بنابراین اگر بخوام عرایزم رو کوتاه بکنم، به یک جمع‌بندی داشته باشم، باید بگم که عملکردشون یه عملکرد ناامید کننده بوده. بیشتر از اون که برای ما ناامید کننده باشه، به نظرم برای وجهه و اعتباری که اتحادیه اروپا برای خودش قائل ناامید کننده بوده.
متشکرم. 301035 شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگو، شما از طریق این سامانه پیامکی میتونید که در گفتگوی سیاسی امروز مشارکت داشته باشید. آقای ابراهیمی، در بیانیه‌های متعددی که از طرف آژانس بین‌المللی انرژی اتمی منتشر شد طی سال‌های اخیر، بر پایبندی جمهوری اسلامی به برجام تاکید شد. تا همین هفته گذشته که دومین گام کاهش تعهدات از طرف ایران اعلام شده بود. در یک سال اخیر خروج آمریکا از برجام رو ما شاهد بودیم و بعد از این خروج طرف اروپایی اعلام کرد که همه تلاش خودش رو میکنه که منافع اقتصادی ایران از برجام رو حتی اعلام کرد که تضمین میکنه. چرا این تلاش اروپا به جایی نرسید؟
عرض به خدمت شریف شما، بعد از 18 اردیبهشت 97 که کاخ سفید یک طرفه از برجام خارج شد، اروپایی‌ها خیلی تلاش کردن، به انهای مختلف فرمودن دوست عزیزمون SPV، INSEX، راه‌های مختلف، اما در عمل عوایدی برای ایران به همراه نداشت و اظهار نظراتشون بیشتر شبیه ما متاسفیم و تقریبا هیچ همراه بود برای ما. آژانس هم که مدام تایید کرد پایبندی ایران رو به تعهداتش، اما من مجموعه عملکرد اتحادیه اروپا رو با امریکا یک پکیج میبینم، یعنی به شکل هماهنگ میبینم، نمیشه اینها رو از هم دیگه جدا کرد. ما تو بهمن سال 1396 بود که آقای دکتر ظریف تشریف بردن به دعوت دولت آلمان برای نشست امنیتی مونیخ، مشاهدیم که اروپایی‌ها از دادن بنزین امتناع کردند. از اون طرف فرانسوی‌ها رو می‌بینیم که در مقابله با ایران به سازمان تروریستی منافقین پناه میدن، سوروساتشون رو مهیا می‌کنن و به انهای مختلف موضع‌گیری‌های متفاوتی دارن. منتهای مراتب اون چه که در مذاکره برای ما خیلی اهمیت داره و برای ایران حائز اهمیت اینه که عبارت سادش همون داد و ستده. وقتی ما یک امتیازی میدیم ما به ازا باید دریافت بکنیم. ایران وقتی به تمام تعهداتش عمل کرده و آژانس هم مدام اینو تایید کرده، اما از طرف مقابل هیچ فیدبک و بازخوردی نداریم و دیگه کار میرسه به مهلت 60 روزه شورای عالی امنیت ملی، عملا میبینیم که اروپایی ها هم چیزی شبیه یه بازی رو با ایرانی ها دارن انجام میدن و هرچی جلوتر میریم کاهش تعهدات ایران فضا رو جدیتر میکنه برای اروپایی ها. و من همون صحبتی که در صدر عرایزم بود و تکرار میکنم، رفتار اروپایی ها رو متفاوت از آمریکایی ها نمیشه تحلیل کرد.
آقای صدالدین، شنونده پیامک فرستادن که اروپا هم پیمان نظامی آمریکا هست و منافع مشترک با آمریکا داره و همین دلیل جلوی آمریکا نخواهد ایستاد.
خب خیلی حرف درستیه. یعنی شما وقتی که میفرمایید که چرا اروپایی ها در واقع نتونستن کاری برای ما بکنن، من از واژه نتونستن استفاده میکنم برای اینکه اینجا یه ذره اختلاف نظر دارم با مهمان دیگه برنامه، اینکه در واقع اینو یه پکیج ببینیم و من خیلی موافق نیستم. من تصور میکنم که به دلایل خیلی مشخصی اروپایی‌ها مایلن به اینکه برجام رو حفظ بکنن ولی عملا نتونستن، یعنی توانشون نکشید. خب دلایل مختلفی داره. یک دلیلش همین هستش که فرمودن و به درستی هم پیامک کردن، خب این وابستگی نظامی. توجه بکنید که وابستگی نظامی اروپا با امریکا فقط یک وابستگی نظامی در مقابل یک تهدید بیرونی نیست. اروپایی‌ها برای انسجام درونیشون هم وابستگی امنیتی دارن به ایالات متحده. کشورهای اروپای شرقی کشورهای آتلانتیک گرایی هستن در واقع و اصلا فضای اتحادیه اروپا یک فضاییه که برای اینکه این ثبات امنیتی باقی بمونه به امریکا نیاز دارن. بحثایی که میشه در مورد ارتش اروپایی و اتحادیه دفاعی اروپایی، نه که بگیم این اراده وجود نداره، ولی این اراده تا بیاد در واقع بالفعل بشه و بشه در واقع یک ساختار منسجم دفاعی امنیتی اروپایی زمان بره. بنابراین این وابستگی امنیتی اتحادیه اروپا به آمریکا یک اصل. نکته دیگه‌ای که در واقع ما باید بهش توجه بکنیم گره‌های اقتصادیه، یعنی در واقع این وابستگی متقابل اقتصادی که بین دو تا کشور وجود داره. هیچ کشور و هیچ شرکتی در واقع در اروپا که بازار داره در امریکا نمیاد در واقع این ریسک رو بکنه و بازار امریکا رو از دست بده و تحریم‌های ثانویه ایالات متحده رو کنار بگذاره. فضای اتحادیه اروپا فضای دستورالعملی نیست، یعنی اینا شرکت‌های خصوصی هستن، خیلی‌هاشون شاید بگیم 90% شرکت‌های خصوصی هستن که عملاً دستورالعملی نمیتونه کمیسیون به اینا بده بگه در واقع این رو اجرا بکنید. ببینید حتی مقررات مسدودساز میره تو کشورهای عضو و تفسیر میشه، یعنی ممکنه در واقع یه کشوری اصلا خیلی ملزم نکنه شرکت‌ها رو، اصلا هیچ کشوری نمیتونه ملزم بکنه. بنابراین تا اینجا رو اگه بخوام جمع‌بندی بکنم، بحث وابستگی‌های امنیتی و بحث وابستگی‌های اقتصادی به ایالات متحده، این دو تا عامل خیلی مهمیه که باعث شده که اروپا نتونه تو بحث برجام با ما همراهی بکنه. سومین موضوعی که بهش اشاره میکنم، حالا در ادامه عرایزم اگر فرصت شد مفصل‌تر، بحث وضعیت خود اتحادیه اروپا است. اتحادیه اروپا در شکننده ترین وضعیت تاریخ خودش به سر میبره و این در واقع باعث شده که اتحادیه اروپا انقدر همش رو بذاره رو مسائل داخلی و انقدر توان ازش بگیره اینها که تو بحث برجام اصلا نتونه این توان رو تجمیع بکنه برای اینکه بتونه از یک توافقی که براش مهمه، برای امنیتش و برای پرستیژش مهمه دفاع بکنه.
آقای ابراهیمی، شما معتقد هستید که اروپا نخواست که برجام رو حفظ کنه، درسته؟
بله. به خدمت شریف شما عرضم که ما اگر مجموعه حرکت اتحادیه اروپا رو نگاه بکنیم و این فرایند رو بخوایم نعل به نعل و سکانس به سکانس جلو بریم، تقریبا 267 روز بعد از خروج یک طرفه امریکایی ها اومدن کانال مالی تبادل اقتصادی با ایران یا همون SPV رو رونمایی کردن. SPV یه ستون فقراتی داشت که کل اتحادیه اروپا مشمول این بودن، ولی در مواجهه با ایران اینو تقلیلش دادن به سه کشور، تبدیل شد به آلمان، فرانسه و انگلیس. بعد از یه مدتی SPV هم تبدیل شد به اینستکس، یعنی باز هم یه شکل دیگه ای از کارو به خودش گرفت. اومدن گفتن که یک مجموعه، یک سازوکاری، یه ابزار پشتیبان مبادلات تجاری ما طراحی میکنیم که حسابهای شرکتهای ایران با اروپا تسویه بشن، یعنی ما از اروپایی ها دارو و غذا به عنوان این دوتا مؤلفه ما با اینها مراوده داشته باشیم، اما دریافتی ما تبدیل بشه به اینکه شرکت‌های اروپایی پول این محموله‌ها رو از شرکت‌های آسیایی بگیرن. و خدمت شریف شما عارضم که به همین دلیل نمیشه رفتار اروپا رو یک رفتار باثبات و منجر به نتیجه‌ای تلقی کرد. من هرچی فکر میکنم واقعا هیچ شاهد و قرینه پیدا نمی‌کنیم که بتونیم بگیم اروپایی‌ها تلاش می‌کنن که این برجام حفظ بشه.
بسیار خب، متشکرم آقای صدرالدین. چرا شما معتقد هستید که حفظ برجام برای اروپا مهم هست؟
من تام یه کوتاهی توضیحی در مورد فرمایش دوستمون بدم بعد پرسش شما. بله. ببینید، فرمایششون صحیحه، یعنی اینکه این رفتارها منتج به نتیجه نشد، ولی منتج به نتیجه نشدن به معنای این نیستش که اروپایی‌ها در واقع این خواست رو نداشتن که برجام رو حفظ بکنن. ببینید، خیلی امریکایی‌ها به اروپایی‌ها فشار آوردن که از مکانیسم اسنپ بک تو برجام استفاده بکنن، ولی اروپایی‌ها این کارو نکردن. اینکه سه تا کشور بزرگ اروپایی، ترویکای اروپایی در واقع میان و راهبری SPV بعد HSPV بعد اینستکس رو به عهده میگیرن، خب این خودش نشون دهنده اینه که یک عزم جدی اروپایی وجود داره. ببینید، تو شرایطی که شکاف فرا آتلانتیکی از هر روز گسترده تره و از هر روز این شکاف در واقع عمیق تره، اروپایی ها تلاششون رو کردن، حداقل اراده‌شون نشون دادن، ولی موفق نشدن در واقع، به دلایل مختلفی که حالا اشاره کردم، در ادامه مفصل‌تر در واقع بهشون خواهم پرداخت. ببینید، برجام برای اروپایی‌ها مهمه به چند دلیل مشخص که عرض می‌کنم خدمتتون. یک، اروپا یک قدرت سخت نیست. اروپا یک بازیگریه که یک قدرت نرمه و در واقع تکیه‌اش روی هنجارهای بین‌المللی، تکیه‌اش روی چند جانبه‌گرایی بین‌المللی. اگر اروپا برجام رو به عنوان مهمترین دستاورد سیاست خارجیش از دست بده، چیزی برای ارائه نه به مردم خودش داره و نه به دولت‌های جهان، یعنی مردم اروپایی هم در واقع نگاه می‌کنن و می‌بینن در واقع محصول سیاست خارجی مشترک اروپایی، مردم اروپایی که عرض می‌کنم افکار عمومی اروپاییه، یک چیزی شده در حد فرمایش دوستمون که فرمودن هیچ. و وقتی که بازیگران بین‌المللی هم به اروپا نگاه میکنن، دیگه نمیتونن رو همچی بازیگری حساب بکنن، یعنی بازیگری که میاد روزها وقت میذاره، ماها وقت میذاره، یک توافق بین‌المللی رو امضا میکنه و طرف دیگه تعهد که کشور ما ایران باشه به تمامی تعهداتش بر اساس گزارش‌های متعددی که آژانس داده عمل میکنه و اتحادیه اروپا که طرف دیگه این تعهده و مدام تاکید میکنه روی چند جانبه‌گرایی به عنوان یک روش برای مدیریت مسائل بین‌المللی، مدام تاکید میکنه روی اینکه من یک قدرت نرمم، هنجارهای بین‌المللی برای من اهمیت داره، حقوق بین‌المللی برام اهمیت داره، در مقابل یک چنین نقض آشکار حقوق بین‌الملل هیچ کاری نمیتونه بکنه. خب این خیلی مهمه برای بازیگری مثل اتحادیه اروپا. این در واقع برند اتحادیه اروپا است، این در واقع نشان اتحادیه اروپا است که داره زیر سوال میره. حالا اینکه ما چقدر اون نشان رو قبول داریم از ابتدا، اون موضوع جداییه، ولی برار اونها اینو بر خودشون تعریف کرد. موضوع دوم اینه که ببینید، جمهوری اسلامی ایران کشور ما برای امنیت منطقه مهمه، یعنی اینکه کشور ما در واقع نقشی که داره تو منطقه ایفا میکنه برای ثبات منطقه، دارم عرض میکنم برای ثبات منطقه این نقش مهمه. اروپایی ها در واقع به واسطه گسترش هایی که تو اتحادیه اتفاق افتاد، همسایه منطقه ما هستن، همسایه مدیترانه هستن. بحران مهاجرت یکی از جدی ترین بحران های مهاجرتی بود که تو سالهای اخیر بحران‌هایی بود که اتحادیه تو سال‌های حیاتش باهاش روبرو بود. یه خاورمیانه‌ای که در واقع ایران دلیلی نبینه برای اینکه بخواد به این تعهدش پایبند بمونه و یک خاورمیانه‌ای که در واقع توش یک رقابتی اتفاق بیفته، یک خاورمیانه‌ای که کشوری مثل ایران با این همه ظرفیت و با این همه در واقع امکانات، عرضه به حضور شما توش حضور داشته باشه و احساس بکنه که مدام داره به انهای مختلف تهدید میشه و فشار داره بهش وارد میشه، خاورمیانه باثباتی نخواهد بود. کما اینکه بارها مقامات کشور ما هم گفتن که خب اگر قرار باشه که ایران تو منطقه تجارت نکنه، اگر قرار باشه که ایران تو منطقه براش مشکلی ایجاد بشه، منطقه امنی نخواهد بود. بنابراین اروپایی‌ها این براشون مهمه. به این دو دلیلی که عرض کردم خدمتتون، مهمه برای اروپایی‌ها که برجام رو حفظ بکنن. برجام پرستیژ اتحادیه اروپاست و به دلایل امنیتی، مشخصا امنیتی، اروپایی‌ها بهش احتیاج دارن.
شما چه نگاهی دارید آقای ابراهیمی؟
عرض به خدمت شریف شما که ما حتی در خصوص تضمین فروش نفت هم نتونستیم با اروپایی‌ها به توافق برسیم. یعنی به هر حال توی این مذاکره و این توافق بین المللی وقتی ما یک سری از تعهداتمون رو انجام میدیم، توقع معقول اینه که ما به ازا دریافت کنیم دیگه. این وقتی شما با طرف مقابلت میشینی پای میز مذاکره و همه هم اختیاردار مبسوط الیت، این شکلی نیست که هر کسی بخواد یه امتیازی رو بده، نگاه بکنه به کشور دیگه‌ای و ببینه اون اجازه میده که این کارو انجام بدم یا نه. همه ادعای استقلال دارن دیگه، اما وقتی پای میز مذاکره قرار میگیرن، تعهداتی رو انجام میدن و ما موظف میشیم که اونها رو انجام بدیم، یه بحث کاملا روشنه. ما یه کارهای، یه تعهداتی رو انجام دادیم، باید ما به ازا دریافت کنیم. این ما به ازاش تبدیل شده حالا به یه بازی که هر روز یه شکل جدیدی به خودش میگیره. یه بانکی که توی لندن مثل استاندارد چارتر، من اینجا یادداشت کردم، تو سال 2012 به دلیل معامله با ما نزدیک به 340 میلیون دلار جریمه شده و این یه بانکی هم هست که عمده فعالیتش مرتبط به آسیا و افریقاست. یعنی یه تراکنش ساده، یک نفری که توی ایران زندگی میکنه از اقوامش توی لندن دوچار یک اتفاقی میشه، یه عارضه پیدا میکنه، نیاز به جراحی و بیمارستان رفتن داره. ما سازوکار انتقال پول نداریم. یعنی اینها چیزهایی که تضمین شده توی برجام، اما ما عملا میبینیم که صحبت آقای سیف واقعا درست، تقریبا هیچ درسته. خب صحبت اینه، اگر قرار مذاکره‌ای بشه و داد و ستد اتفاق بیفته، نباید به باخت یک طرف منجر بشه. ما الان تعهداتمون رو دادیم، راکتور آب سنگین تعطیل، فوردو رو تبدیلش کردیم، یعنی اگر به یک کتابخونه ما تبدیلش بکنیم هیچ فرقی نداره با وضعیتش. سانتریفیوژهای پیشرفتمون رو تقلیل دادیم، آوردیم به شاید به نوع اول و دوم، از 20,000 رسوندیم به عدد خیلی پایین. اینا تعهدات کمی نیست، 15 سال تعهد دادن، اینها قدمای خیلی بزرگی که ما به ازا داره و این ما به ازا یه تکلیف مالایوتاق نیست که ما از اروپا طلب کنیم و اروپا بگه من نمیتونم اینها رو محقق کنم. چرا اینها رو شما میتونید محقق بکنید؟ منتها بس به نظر من برمیگرده به گرفتن تضمین. ما اگر تضمین قرص و محکمی میگرفتیم، یعنی سازوکار توافق به یک شکلی پیاده میکردیم که به راحتی طرف نتونه کنار بکشه و یک طرفه، برجام برنامه جامع اقدام مشترک دیگه، بر جایی که نیست، برنامه جامع اقدام یک طرفه، قراره که 5+1 اونها هم به تعهداتشون عمل بکنن. به نظر من خیلی شفافه، یعنی خواسته ایران خیلی مشخصه و ما واقعا خیلی متدین و خیلی با شخصیت رفتار کردیم توی این توافق. اما من نمیتونم باور بکنم که اروپا دلش میخواد اما نمیتونه. اینو من احساس میکنم که این یه مقدار خوشبینی زایدیه که ما فکر بکنیم که شما دلت میخواد این کارو بکنی اما نمیتونی. چقدر انسان شریفی هستی و دلت میخواد امضا هم کردی ولی نمیتونی این کارو انجام بدی. این برای من یکم سخته که بتونم بپذیرم.
بسیار خب. آقای دکتر مصطفی دولتیار، کارشناس مسائل بین الملل، به صورت تلفنی به جمع ما میپیوندن. آقای دولتیار سلام، عصر شما بخیر.
سلام بر شما و شنوندگان محترم و مهمانان عزیزتون. خوشحالم که در خدمتتون هستم.
درود بر شما، ممنون از شما که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای دولتیار، شما عملکرد طرف اروپایی در برجام رو تا به امروز چطور ارزیابی میکنید؟
والا عملکرد طرف اروپایی چیز تازه‌ای نیست. اگر خاطرتون باشه در سالهای 83-84 هم که طرف اصلی مذاکرات ماست کشور اروپایی بودم، دقیقا با همین مشکل ما مواجه شدیم. ما از روی حسن نیت و اساس درخواست اونها فعالیت‌های خودمون رو بیش از 2 سال متوقف کردیم، ولی اونها کوچکترین اقدامی در جهت انجام تعهداتشون انجام ندادن. لذا این بحث جدیدی نیست. ما همیشه با اروپایی مشکل رو داشتیم و خواهیم داشت.
خب به نظر شما به علت این عدم پایبندی سه کشور اروپایی، علارغم این که طی مخصوصا یک سال اخیر خیلی اعلام کردن که تلاش میکنن که برجام حفظ بشه، اعلام کردن که به منافع اقتصادی ایران رو تضمین میکنن، اما هیچ عمل کرده مشخصی رو شاهد نبودین، در چی میبینید؟
والا اروپا جمع بخشی از تمدن لیبرال دموکراسی غربی است که با اساس و جوهره انقلاب اسلامی مشکل داره. ما این رو نباید فراموش کنیم. مشکل ما فقط با آمریکا نیست. اروپا بخشی از اون تمدن نیست که با انقلاب اسلامی و گفتمان عدالت طلب انقلاب اسلامی مشکل اساسی و ماهیتی و جوهری داره. لذا اینها اگر هم با موارد تعاملاتی شدن و می شوند، به خاطر منافعیه که برای خودشون متصور هستن. و حقش مکاری کمیشه بین اروپا و آمریکا بوده. نقش پلیس خوب و پلیس بد رو بازی کردن. اینکه به حیله های مختلف و شیوه های مختلف بتونن ایران رو در پیش برده اهدافش و پیشرفت های فنی، علمی، تکنولوژیکش متوقف کنن، و اگر نتوانستن متوقف کنن روند و سرعت رشدش رو و پیشرفتش رو کاهش بدن. اینه که اروپا داره نقش خودش رو به خوبی عمل میکنه در مقابل با جمهوری اسلامی ایران و در مقابل با انقلاب اسلامی، و منحصر به بحث هسته ای نیست. در مسائل منطقه ما، در مسائل مربوط به جهان اسلام، در مسائل مربوط به قدس و در هر حوزه‌ای که بخوام مثال بزنیم و اسم ببریم، می‌بینیم که اروپا دقیقا داره در جهت اهداف آمریکا و اهداف تمدن لیبرال دموکراسی غربی عمل میکنه. ما این که بعضی وقت به اشتباه میفتیم تقصیر از خودمونه.
آقای دولتیار، آقای صدرالدین که در استودیو رادیو افتگو با ما همراه هستن، درباره صحبت‌های جناب علی نکاتی رو دارن با هم میشنویم و بعد هم انشاءالله جمع‌بندی شما رو خواهیم داشت. آقای صدرالدین بفرمایید. خواهش
می‌کنم. آقای دکتر، من سلام عرض می‌کنم خدمتتون. عرض می‌کنم که من با فرمایش آقای دکتر موافقم. اینکه مبنایی در واقع ما با اروپایی‌ها و آمریکایی، یعنی مجموعه اروپا و آمریکا، ما در یک راستا قرار نمی‌گیریم و در واقع در یک طرف قرار نمیگیریم، من کاملا با فرمایش ایشون موافقم. عرض من این هستش که ما رفتیم یک توافقی رو امضا کردیم. اروپایی ها بر اساس درکی که از منافع خودشون داشتن و ما بر اساس درکی که از منافع خودمون داشتیم. عرض من این هستش که الان اروپایی ها میخوان این توافق رو حفظ بکنن. حالا اینکه توانش رو ندارن، اینکه حالا اروپایی ها میخوان در ادامه وارد حوزه های دیگه بشن، دیگه اون به سیاست خارجی ما بستگی داره که ما اجازه ندیم. ولی به طور مشخص در مورد هسته ای ما یک توافقی رو امضا کردیم، یک تعهداتی رو پذیرفتیم، به تمامی اجرا کردیم. اونا تعهداتی دارن و ما الان تو موضع مطالبه گریم. بایستی که به تعهداتشون عمل کنن. اگر عمل نکنن، خب عواقبش هم باید بپذیرن.
آقای دکتر، خدمتتون هستیم.
بله، خواهش میکنم. این دقیقا همون نکاتی است که رهبری معزز بعد از خروج آمریکایی از برجام به صراحت بیان کردن. ایشون موقع به دولت مردای ما در یک سخنرانی عمومی متذکر شدن که اروپا قبلا هم یک بدعهدی بزرگی نسبت به ما در سالهای 83 و 84 عمل کرده. اون موقع هم قول دادن و عمل نکردن. از وقت آقا خواستن که حالا که آمریکا قطعنامه 2231 را نقض کرده، اروپا باید یک واکنش مشخصی داشته باشه. ایشون گفتن اروپا باید متعهد بشید که باید بحث موشکی و مسئله منطقه‌ای ما نشه. اروپا باید با هر گونه تحریم جمهوری اسلامی مقابله بکنه و مقابل تحریم های آمریکا به صراحت بایسته. اروپا باید فروش نفت ایران رو تضمین کنه. اروپا باید بانکاش رو و شرکت های بزرگش رو در تعامل با ایران تشویق و ترغیب کنه. ولی هیچ کدوم از اینها انجام نشده. اروپا اگر واقعا به فرمایش دوستمون میخواست این قرار دادی که باش رو امضا کرده حفظ بکنه، باید یک کوچکترین حرکتی از خودش در یک سال نشون میداد. شما به بنده بگید چه حرکت مفیدی اروپا در یک سال گذشته انجام داده، به غیر از حرافی، به غیر از اتلاف وقت و تعلل. یک اقدام مثبت در یک سال گذشته ما از طرف اروپایی ندیدیم. اگر